سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده میتواند. آقای بنت این گزارش را که اوضاع از ماه جولای تا دسامبر سال 2022 را تحت پوشش قرار داده، دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پیشکش کرد. او افزود که سیاست عمدی و حساب شده طالبانی است که حقوق بشری زنان و دختران را انکار و آنان را از زندگی عمومی حذف کنند. با گفته آقای بنت، این اقدام ممکن است که جنایت بین المللی آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود و به خاطرش مقامات حسابدهی قرار داده شده می توانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان تهیه خبر رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان نداد، اما پیش از این ادعای نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، به گفته فعالان حقوق بشر، حقوق و آزادی های زنان و دختران به شمول حق آموزش، تحصیل و کارشان به شدت سلب شده است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می‌کنند که در نتیجه درگیری روز یکشنبه میان نیروی سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ساحه پل ابریشم به ساکنان روستای مهاجر آباد مربوط ولسوالی کنگ این ولایت خسارات مالی رسیده. اما گل محمد قدرت، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نیمروز، دیروز به رادیو آزادی گفت که در جریان چند ساعت درگیری به کس آسیب نرسیده. و افزود که سربازان سرحدی ایران یکی از سایبانهای توله اول مربوط ولسوالی کنگ واقع در قسمت شمالی پل ابریشم را که طالبان در وسط دریای هلمند برای پهرداری درست کرده بودند آتش زدند. با گفته قدرت، سپس طالبان برای صحبت به آنجا رفتند و درگیری رخ داد. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که بررسی ها در مورد علت وقوع رویداد جریان دارد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری در جنوب غرب پاکستان را پذیرفت که در آن به روز دوشنبه 9 مأمور پلیس کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل موتر پلیس را در شهر سیبی واقع در حدود 160 کیلومتری شرق کویته، مرکز ایالت بلوچستان، هدف حمله انتحاری قرار داد. ریتا کاتس، رئیس گروه استخباراتی سایت که فعالیت‌های آنلاین افراطی‌های اسلامی را دنبال می‌کند، در توییتر نوشته که داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. رویترز به نقل از مقامات شفاخانه نوشته که دست کم 7 مأمور پلیس در این رویداد زخمی شدند. و یک دختر و پسر کانادایی که 4 ماه پیش از موعد به دنیا آمدند و انتظار نمی رفت زنده بمانند، نخستین سال روز تولدشان را تجلیل کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ادیا و ادریال ناداراجا در 4 مارس سال 2022، 126 روز پیش از تکمیل شدن 37 هفته حاملگی مادرشان به دنیا آمدند. آنها ریکورد فرزندان دوگانگی آمریکایی را که 125 روز پیشتر از تکمیل شدن زمان حاملگی زاده شده بودند شکستند و نامهایشان در رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، اهمیت گزارشدهی ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان چیست؟
بدبختانه که نهادهای بین المللی و تمام کشورها در مورد افغانستان فقط بیانیه میتن که در حد بیانیه مونده، کنفرانس ها دایر میکنند که ما تا فعلا نتیجهش ندیدیم.
پیام ملاله یوسفزای به رهبران جهان.
زنان و دختران میترسند که فراموش شوند، اما نباید بهانه و توجیه طالبان را بپذیریم. زمان آن فرا رسیده است که رهبران جهان متحد شوند و به صدای واحد دختران و زنان افغان مبدل شوند.
برگزیده شدن کمال قلیچدارغلو به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشروی ترکیه و پیام‌های شما.
مردم بچه‌های کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا بعد همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. طوری که در خبرها هم گفتیم در آستانه روز جهانی زن، در گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان آمده است که رفتار طالبان با زنان و دختران در این کشور به مثابه جنایت علیه بشریت بوده میتواند. بیایید بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد گفت که آزار و شکنجه زنان توسط طالبان میتواند که جنایت علیه بشریت حساب شود. بنت در گزارش خود که به بررسی مسائل افغانستان بین ماه‌های جولای تا دسامبر سال 2022 میلادی پرداخته گفته که رفتار طالبان با دختران و زنان افغان حیثیت آزار جنسی را که میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. آقای بنت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که سیاست سنجیده شده و عمدی طالبان نقض حقوق بشری زنان و دختران و حذف آنها زندگی اجتماعی است. او تاکید کرد که مقامات طالبان می توانند که در مورد آزار جنسی زنان و دختران پاسخگو باشند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیروز در نشست ژنو همچنان گفت که شورای حقوق بشر این سازمان باید پیام روشنی را به طالبان ارسال کند که رفتار افتضاح با زنان و دختران در هر زمینه به شمول دین و مذهب غیر قابل تحمل و غیر قابل توجیه است. این گزارشگر ارشد سازمان ملل متحد محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران افغان را معادل اپارتاید جنسیتی عنوان کرد و افزود که در دراز مدت بر تمام مردم افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. همزمان ملال یوسفزی فعال حقوق دختران در یک پیام ویدیوی جدید از رهبران جهان خواست تا در حمایت از زنان و دختران افغان متحد شوند.
Women and girls are worried.
زنان و دختران می ترسند که فراموش شوند، اما نباید بهانه و توجیه طالبان را بپذیریم. زمان آن فرا رسیده است که رهبران جهان متحد شوند و به صدای واحد دختران و زنان افغان مبدل شوند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر حکومت طالبان را در مورد نگرانی‌های اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست آورد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این پاسخ نداد. ولی سخنگویان طالبان در مورد انتقادهای قبلی گروه‌های حقوق بشری گفته بود که حکومت آنها به حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی متعهد است. پیش از این سازمان همکاری اسلامی گفته که اقدامات طالبان علیه زنان در تضاد با اسلام است. این سازمان در جلسه اضطراری خود در 21 مای جدی سال جاری ضمن اشاره به تصمیم بستن مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم و منع رفتن محصلان دختر به پوهنتون‌ها، دسترسی دختران به آموزش و تحصیل در هر مقطعی را از حقوق اولیه بشری دانست و گفت که نباید محدود ساخته شود.
ریچارد بنت و 9 متخصص دیگر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر پارسال هم گفته بودند که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان ممکن است جنایت علیه بشریت شمرده شود. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که مجازات دست جمعی افغانها با تحریم‌های سازمان ملل متحد زیر نام حقوق زن و مساوات و مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده می تواند. اما گزارش‌دهی ریچارد بن در مورد وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان چقدر اهمیت دارد این سوال را مقیم نایب از خدیجه امین فعال حقوق زن پرسیده.
بدبختانه که نهادهای بین المللی، جامعه بین المللی و تمام کشورها در مورد افغانستان فقط بیانیه میتن که در حد بیانیه مونده و کنفرانس ها دایر میکنند که ما تا فعلا نتیجهش ندیدیم. خب اگنده که هم نتیجه میداد در طول مدت که تقریبا بیش از 530 روز میشد مکاتب برای دخترها بسته است، مکاتب باز میشد، اما اونا فقط یاد دارن که در مورد زنها حرف بزنن، اما عملا ما هیچ چیزی ازشان نمیبینیم.
در افغانستان آموزش و تحصیل و کار زنان تنها مشکل نیست، بحث آزادی فردی زنان نیز مطرح است. به طور مثال آنها اجازه ندارند بدون حجاب از خانه خارج شوند و بدون محرم سفر کنند. چه فکر میکنید که این گروهی از زنان فراموش شده؟
خب نه تنها زنایی که بی سرپرست هستند، بلکه همه زنها فراموش شدند. فقط طالبان توانستند در این مدت زنها را گروگان بگیرند به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خودشان، به خاطر رسیدن به قدرت فقط زنها را گروگان گرفتند. اگر نه رفتند به مکتب در هیچ جای هیچ جنبه نداره که ما بگویم با این لحاظ مکاتب بسته است. حجاب داشتند، درس منظم می‌خواندند، در مکاتب ما چیز دیگه تدریس نمی‌شد، اما مکاتب بستن، دانشگاه را بستن. نمیفهم با کدام عقل با کدام منطقی کار کردن. اگر وضعیت چنین دوام پیدا کنه واقعا که برای جهان شرم است که در این قرن که مثلا جهان در کجا رسیده، چقدر امکانات دیگر کشورا داره، در افغانستان دختران حق رفتن با مکتب نداره.
خدیجه امین از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شما هستیم. نشست دو روزه مقامهای پاکستان و امریکا در باره مبارزه با تروریسم در اسلام آباد امروز وارد دومین روزه شد. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که نشست نشانه خطر برای حکومت طالبان در افغانستان است و آغاز یک بازی جدید در منطقه. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه به تاریخ 5 مارچ اعلام کرده که با هیئت از وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی راه‌های جلوگیری از تهدید عمومی تروریسم است که هر دو کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بیانیه آمده است که هر دو کشور ایده‌ها و تجارب خود را در مبارزه با تروریسم به اشتراک خواهند گذاشت. با توجه به اظهارات مقام‌های آمریکایی و پاکستانی در خصوص حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، برخی از سیاستمداران و تحلیلگران افغان نشست این دو کشور را سنگ خطر برای حکومت طالبان در افغانستان و آغاز یک بازی جدید برای منطقه می‌دانند. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع نظام پیشین جمهوریت می‌گوید که با توجه به نگرانی‌های قبلی آمریکا و پاکستان در زمینه تروریسم، هر دو کشور از طالبان می‌خواهند که در مبارزه با تروریسم با این دو کشور همکاری کنند.
طالبان لپاره ده خطر زنگ زکده چه طالبان
زنگ خطر برای طالبان این است که باید با آمریکا و پاکستان دست به دست هم دهند و عملیات علیه همه گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستان را آغاز کنند.
اگر این کارا نکند امریکا و پاکستان علیه طالبان اقدام خواهد کرد.
او پاکستان با طالب پزدمان فعالیت و اجراءات به شبکه‌ای سره.
آقای میاخیل همچنین میگوید که پاکستان بازی دیگری را به نام مبارزه با تروریسم انجام میدهد که تلاش میکند حمایت غرب را جلب کند، اما آقای میاخیل این بازی را به خیر منطقه و همه کشورهای درگیر نمی‌داند. اسحاق اطمر تحلیلگر نیز می‌گوید که دولت پاکستان در مواجهه با مشکلات سیاسی و مالی می‌خواهد با ایجاد یک بازی بقای خود را تضمین کند.
پاکستان با شریک ساختن آمریکا و یا اول قدرت بزرگی که در بازی بزرگ شامل است، مقدار پول را از اونا به دست در با بهانه جنگ با تروریسم. من فکر می‌کنم که اصل یاب سرزیست که پاکستان از نظر اقتصادی و توانمندی را نداره که امروز تی تی پی را در داخل افغانستان بکوبه و یا ای که عملیات را برآورده، چون عملیات خودش در حقیقت با پول و امکانات زیاد ضرورت.
دولت های آمریکا و پاکستان بیشتر از حضور گروه های تروریستی از جمله القاعده، داعش و طالبان تحریک پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و از حکومت طالبان خواسته بودند که به تعهدات توافقنامه دوحه عمل کند، اما مقام های طالبان وجود هر گونه تروریست در افغانستان را تکذیب کرده و گفتند که اجازه نخواهند داد کسی از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. اما پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در کابل در ماه جولای سال گذشته، سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که طالبان هنوز روابط قبلی خود را با گروه های تروریستی قطع نکرده است. گفتنی است که اخیرا رویدادهای امنیتی در پاکستان افزایش یافته که طالبان پاکستانی مسئولیت بیشتر این رویدادها را به عهده گرفتند. به باور مقام‌های پاکستانی، این گروه دارای پناهگاه‌های امن در افغانستان است، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این موضوع را رد کرده است. در آغاز ماه جاری یک هیئت پاکستانی به ریاست خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به کابل سفر کرد، هرچند که هدف از این سفر بحث روی مشکلات امنیتی و اقتصادی بین دو کشور خوانده شده بود، اما در آن زمان طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که ممکن است در این سفر درباره حضور طالبان پاکستانی در افغانستان بحث شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فقر رو به افزایش توان خرید مردم را به طور چشمگیر کاهش داده عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر ویدیوهای ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اعضای اپوزیسیون ترکیه کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان رقیب اصلی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشرو برگزیدند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه حدود دو ماه بعد برگزار شود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر اپوزیسیون ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وارد میدان مبارزه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی خواهد شد. دیروز شش حزب مخالف قلیچدار اوغلوی 74 ساله را با عنوان نامزد خود در انتخابات 14 مای می برگزیدند. او رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه است که دومین حزب بزرگ به حساب می رود. قلیچدار اوغلو با هدف پایان دادن به حکومت 20 ساله اردوغان وارد رقابت خواهد شد. در حالی که ترکیه عضو پیمان ناتو، یک قدرت بزرگ اقتصادی بازار است، در دوران حکومت اردوغان تغییرات زیاده کرده است. کمال قلیچدار اوغلو در سخنرانی در جمع حدود 2000 تن هوادارانش در انقره پایتخت گفت که آنها خواهان صلحند و هدفشان هدایت ترکیه به سوی رفاه، صلح و خوشبختی است. او افزود که از طریق شوراهای صلح و اجماع عمومی حکومت خواهند کرد. هرچند جنای مخالف اندکی از حزب حاکم رئیس جمهور اردوغان جلوتر است، اما نظرسنجی ها نشان می دهند که رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ممکن است بسیار تنگاتنگ باشد. احزاب مخالف قول دادند که بسیاری از سیاست های رئیس جمهور اردوغان را در زمینه اقتصادی، آزادی های مدنی و امور خارجی تغییر دهند. این انتخابات به عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ ترکیه در قرن اخیر تلقی می شود. قلیچدار اوغلو که کارمند سابق دولت است، فرصت مناسبی از بحران اقتصادی چند سال اخیر، افزایش تورم پولی و همچنین آخرین زلزله مرگبار جنوب این کشور که بیش از 46 هزار کشته بر جا گذاشته در اختیار دارد. مقام های ترکیه به دلیل کوتاهی در رساندن کمک به زلزله زدگان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته، اما برخی ناظران تردید دارند که قلیچدار اوغلو با شعارهای ضد فساد بتواند اردوغان را شکست دهد، زیرا اردوغان رهبری است که مدت طولانی رئیس جمهور بوده و ضمناً تا کنون با کمک تجربه گسترده در مبارزات انتخاباتی در بیش از 10 انتخابات پیروز شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام هایتان را خواهیم داشت. اما حالا ممنوعیت کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان تأثیرات بر زندگی زنان داشته. در ماه دسامبر سال گذشته طالبان زنان را از کار کردن در اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی منع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
به خدای روی تو گوره، به قرآن روی تو گوره، کور که ما شما لرو مریضان.
این خانم مادر 5 طفل از ولایت لوگر است که به دلایل امنیتی نمیخواهد اسمش در گزارش منتشر شود. این خانم که تحصیلات عالی دارد، 12 سال در ادارات غیر دولتی کار کرده و تجربه دارد. خودش سرپرست خانواده بوده، اما حالا به خانه نشسته است. او میگوید:
زنه پیغمه چه دوی پا کم عدالت؟
من نمیدانم آنها به کدام عدالت حکومت میکنند. خواست ما این است که به مردم رحم کنند، به جامعه رحم کنند، زمینه کار و تحصیل را به مردم برابر کنند. حکومت طالبان بر سر زنان معامله سیاسی نکنند و زنان را وسیله رسیدن به هدفشان قرار ندهند.
حال هدف تا درسید و وسیله مجاروی.
طالبان در دسامبر سال گذشته میلادی بر کار دختران و زنان در مؤسسات غیر دولتی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. نورزیا نیازی در ارتباط با صحت، ازدواج‌های اجباری و ذهنیت‌سازی فرهنگی در قریه‌ای در ولایت لغمان آگاهی می‌داد و کارش نیز به آگاهی مردم تأثیر گذاشته بود و در مورد انعنات ناپسند مردم را آگاه می‌کرد. می‌گوید خبرهای شنیده که دختر 12 ساله را به مرد 50 ساله در بدل 4 لک افغانی داده است. و به رادیو آزادی می‌گوید:
اوس دیر زارم که حالت دزه که زما به شمول
اکنون یک زمان آزاردهنده است. به شمول من خانم‌های زیاد سرپرست خانواده هستند که تمام هزینه خانواده را از طریق کار با مؤسسات پوره می‌کردند. اول خود من 25,000 معاش می‌گرفتم، تمام ضروریات را پوره می‌کردم. حالا بیکار نشستم، به تکلیف روانی دچار شدیم، ذهن من خراب شده. آنها با صادر کردن این فرمان 20 سال خواری زنان را به آب انداختند.
با من کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان بسیاری از نهادهای بین المللی کمک کننده کار خود را به حالت تعلیق در آورده و یا هم کاهش دادند. نسرین آرزو باشنده ولایت جوزجان میگوید در ولایت‌های سمنگان، جوزجان و فاریاب به 9000 زن کمک کرده تا به پا ایستاده شوند و زمینه کار را برایشان فراهم کرده. اما حالا این وضعیت بر سر هزاران زن آمده که به خانه نشستند. نسرین میگوید:
ما 13 سال در پروژه انکشافی 9000 خانم آمده مدت ولایت چارگانی انخوی، البته ولایت فاریاب و همچنان در پشتونکوت و بلچراغ ولایت فاریاب، خود ولایت جوزجان تانستم که سرپای خودشان از طریق پروژه انکشافی. با خاطر رو هم فعلا بیکار است، ما مردی ما بیکار هستیم و زندگی خیلی خراب است، مخصوصا وضع روحی خود ما مقدر خوب نیست.
طالبان در حال مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی می شوند که قبلا نیز در بسیاری از ادارات دولتی کار زنان را منع کرده بودند. همراه صافی باشنده ولایت کنر هم از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کند و می گوید نه تنها او، بلکه برای مردان هم زمینه کار برابر نیست و حیران است که این وضعیت به کجا کشیده خواهد شد. او می گوید:
با بند شدن کار زنان مشکلات زیادی در زندگی ما ایجاد شده است. خواهران ما مسئولیت خانه را به عهده دارند. زندگی ما با کار در مؤسسات برابر بود، بسیاری از مشکلات ما حل می شد. اما حالا که فعالیت های زنان بند شده، بسیاری از خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه شدند. خواست ما این است که به زنان اجازه داده شود، چون مادر سالم جامعه سالم و کشور سالم تربیت می کند.
سالم و سالم هیواد تربیت کوي.
دولت طالبان در حال کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی ممنوع اعلام کردند که قبلا نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خانم دیگر از ولایت خوست می‌گوید که با بند شدن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی با مشکلات زیاد روبرو شده است. او می‌گوید
از ممنوعیت کار زنان سیما می‌گذرد. من طفل‌دار هستم، شوهر ندارم، به خانه‌ای کرایه‌ای زندگی می‌کنم. تمام پسنداز هم که داشتم به تعلیم فرزندان، کرایه و مصارف روزانه ختم شد. اکنون صدها و هزارها خانم در ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کنند و به همین مشکل روبرو هستند. اگر وضعیت یک سال دیگر چنین ادامه پیدا کند، یک نفر سالم هم در افغانستان نخواهند بود.
این در حالی است که بیشتر افغان‌ها با داشتن چنین وضعیتی مجبور به ترک کشور شده و در کشورهای دیگر نیز مشقت‌های زیاد زندگی را می‌گذرانند. آنها میگویند که صلح فرا خواهد رسید، زندگی بهتر خواهد شد، اما این هنوز هم برای آنان یک امید باقی مانده است. خوشبو قریشی باشنده ولایت کندهار 8 سال است در ادارات غیر دولتی کار کرده است. او سرپرست برادران و خواهرانش است. او بر رادیو آزادی میگوید:
شخصی جوان کی یعنی دیروسون سر
مشکلات زیاده به زندگی شخصی دارم. حتی پدرم مریض است، تداوی نمیتوانم، دوا نیاز است و دوا پول به کار دارد کی نیست. همان طور که مردان در جامعه حق دارد، زنان هم حق دارد. اگر چنین ادامه پیدا کند، ما با یک بحران بزرگ مواجه میشیم. همین طوری که فعلا مواجه هستیم، ما روحاً و جسماً مردیم، زنده نیستیم. از دو سال به این سو ما با یک زندان هستیم.
طالبان همچنین پیش از ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی بسیاری از محدودیت های دیگری نیز در زمینه کار و تحصیل زنان وضع کردند. دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. از پوهنتون ها و سایر اماکن عمومی مانند کلاب های ورزشی و حمام های عمومی و حمام های عمومی نیز منع شدند. حجاب اجباری شد و گفته شده که بدون محرم شرعی به سفرهای بیشتر از 70 کیلومتر رفتن نمی توانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور واکنش های زیادی در پی داشت، اما در تصمیم آنها هیچ تغییری وارد نشده است. قابل یادآوری است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گذشته در ارتباط با منع کار زنان در ادارات غیر دولتی از تصمیم حکومت طالبان دفاع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
نبی الله زابولی امیل از غزنی پیام میمانم. متاسفانه در افغانستان چقدر که نیاز است، چقدر که ضرورت است، اما قدر آب خوب مدیریت نمی باشه. اگر در افغانستان آب خوب مدیریت می باشه مثل دیگه کشورها، اینجا باز ما امی قدر شاید خوشسالی نمی بودم. باز مشکل خوشسالی و دیگه چیزا شاید ازی هستم که خوشسالی هر جا در افغانستان خوشکالی وجود داره. این به خطر از اینکه آب خوب مدیریت نمی باشه.
خوشکالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است و از یک طرف دیگر این مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب می دهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف می شود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشتاقای ما خوش شده است و از جای آبا شور شده است.
خیلی از زغال نداره. حال برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخیده. حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقای ما برق که نباشه آبم نیست. چون که آب از طرف همین سازمان‌های شخصی توزیع میشه به خانه‌ها، خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01. رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر.